بیننده عزیز به برنامه اخباری آزادی خوش آمدید. امروز 26 ایول است و تحولات اخیر تاجیکستان و جهان را همکاران ما از دوشنبه و پراگ پیشنهادی شما میکنند. حالا یک نگاه به سرخطی گزارش ها. حکومت تاجیکستان 146 عضو خانواده جنگجویان گروه دویش را از پناهگاه در سوریه به وطن برگرداند. پیوندان کودکان فوتیده در حادثه چپشوی تپه در کلاب از خدمات نجات و یاری تعجیلی گیله دارند. و مهاجرت تاجیکان به خارج دو برابر افزایش یافته به 340 هزار نفر برابر شده است. مقامات میگویند بازگشت مهاجران نیز بیشتر شد.
تعداد زیاده از 240 هزار نفر مهاجران مهنتی به وطن بازگشتند.
ده ها زن و کودک تاجیک را بعد از چندین سال نگهداری در پناهگاه های سوریه به تاجیکستان آوردند. هواپیما با 146 زن و کودک شب 25 ایول به دوشنبه رسید. این اولین گروه زنان و کودکان است که از پناهگاه الهول سوریه اختیاراً به تاجیکستان برمیگردند. به گفته مقامات در این پناهگاه ده ها نفر دیگری هم هست که به وطن برگشتن نمیخواهند. گزارش نگاره فضل دین در این باره است.
نیروهای کور در سوریه نزدیک 150 زن و کودک جنگجویان دویش را به تاجیکستان سپردند. آنها در پناهگاه الهول سوریه نگهداری می شدند که زیر نظارت مخالفان حکومت بشار اسد قرار دارند. جرایانی به تاجیکستان سپردن آنها میان وزارت کارهای خارجی سوریه، سازمان هلال احمر و نمایندگان تاجیکستان در کویت هماهنگ شده است. اما رسانه‌های مستقل را به پیشواز آنها راه ندادند.
42 زن و 104 کودک جنگجویان گروه تندروی دولت اسلامی تقریبا ساعت 8 بیگو طریق هواپیمای سوریگی چم وینگز به فرودگاه بین‌المللی دوشنبه انتقال شدند. این زنان و کودکان طریق 4 автобус ایشان اکسپرس و 3 ماشین یوری تجلیلی با پزشکان به محل انتقال شدند که مقامات از اعلان نام آن مکان خودداری میکنند. در گذشته هنگام انتقال اعضای خانواده های جنگجویان تاجیک از عراق این افراد به اردوگاه به منطقه خرنگام ناحیه ورزاب انتقال شده بودند. خبرگزاری دولتی خاور با نشر چند عکس از استقبال اعضای خانواده های جنگجویان از سوریه تأکید کرده است که این امر با دستور رئیس جمهوری تاجیکستان صورت گرفته است. فریدون حادی‌زاده کارشناس مسائل مذهبی در شرح خبر انتقال اعضای خانواده های جنگجویان از سوریه به تاجیکستان گفت که در اردوگاه الهول شرایط زندگی سنگین است و با وطن باز پس آوردن آنها برایشان بهبودی دانسته می شود.
البته آنها باید که حالا در کارانتین باشند. این یک. دویوم فیلتراسیه. سیوم آنها نباید که زنن. یعنی که یک زوراوری کنن. این چیز. شکنجه نکنن. این چیز مهم.
با گفته حادی‌زاده همکنون روند سنجش کارنامه هر یک زنی بازپس آورده از سوریه شروع می شود و احتمال دارد با در نظر داشت تجربه قبلی برخی از آنها روانه زندان شوند. در پناهگاه روش و الهول سوریه بیش از 500 زن و کودک تاجیک را نگاه می‌دارند. آنها همسر و کودکان جنگجویان گروه تندروی دولت اسلامی یا دویش هستند که به دست نیروهای کرد افتادند. زنان بارها از مقامات تاجیکستان خواسته بودند که آنها را به کشور برگردانند. قبلا تاجیکستان 89 کودک را از عراق برگردانده بود. ده ها زن تاجیک در آن کشور به زندان محکوم شدند.
5 نفر از جمله 4 کودک ساکنان یک دهه را در کلاب ماتم زده کرد. آنها دو روز پیش هنگام ساختن خانه برای خرگوش زیر خاک ماندند. با کمک باشندگان دهه جسدها از زیر خاک بیرون کرده شدند. نزدیکان فوتیده ها گله دارند که خدمات نجات و یاری تعجیلی سری وقت به جای حادثه حاضر نشدند. محمود جان رحمت‌زاده به محل حادثه رفت و با خانواده های غم‌زده صحبت کرد.
دهه سنگفر در کنار شهر کلاب ماتم دارد. روزی 24 ایول بر اثر چپه شدن تپه خاک 5 نفر فوتید. این حادثه در خاندان حق نظر عبدالیف 45 ساله رخ داد. حق نظر همان روز برای خرگوشانش خانه می ساخت. 4 کودک همراهی حق نظر بودند. برکت الله شریف 12 ساله، یعقوب سنگوف 10 ساله، یاسین جان سنگوف 9 ساله و فیض الله سنگوف 6 ساله. آنها نزد حق نظر برای تماشا آمده بودند. ناگهان این تپه بالای حق نظر و 4 کودک فرو می رود.
ساعت‌های 18:30 روز 24 ایول همین تپه‌ای که در پشت ما قرار دارد در بالای 5 نفر چپه شده در تگ این خاک 5 نفر به هلاکت می‌رسد. از این 5 نفر 4 نفرش کودک بوده، یک تای آن کلانسول است. برای برآوردن جسدها تمام باشندگان دهه تلاش کرده‌اند. این عکسی کوفتکاوی 5 جسد از زیر خاک است. خانواده های ماتم زده و ساکنان دهه گله دارند که ماشین یاری تعجیلی سری وقت به جای حادثه نرسید.
راوش تان قسمی کاش سکور زنگ میزنیم نا امروز که حادثه شده یک ساعت ما سکور زنگ زدیم ام چه زنگ تلفن ما نمیگیرن.
این هم آخرین عکس های یعقوب، یاسین جان و فیض الله سنگوفی برادران هستند. مادرش در خانه خوب فرزندانش را میجوید. حالا از فرزندانی فوتیدش تنها چند پایفزال و لباس های پوری خاک و این عکس ها به یادگار مانده است. مادر در ماتم نشسته است. دهه سنگپر در جماعت زیرکی شهر کلاب جایگیر است. از سال 2015 بنیاد شده، حالا حدود 300 خانواده به سر می‌برد. حق نظر عبدالیف همراه خانواده‌اش در خانه نوبنیادش یک زندگی فقیرانه داشته است. بعدی پیدا شدن جسدها آنها را روز 25 ایول در آرامگاه‌های کلاب دفن کردند. محمود جان رحمت‌زاده، آزادی، دهه سنگپر.
شما برنامه اخباری آزادی را تماشا دارید. بنا به آمار وزارت کارهای داخلی روسیه در نیم سال اخیر بیش از 70,000 زاده تاجیکستان صاحب شهروندی روسیه شدند. به حساب دیگر هر روز بیش از 400 نفر شناسنامه روسیه را می گرفته است. در این کشور زیاده از 2 میلیون تاجیک در قید مهاجرت قرار دارند. در ضمن امروز مقامات تاجیک هم از دو برابر زیاد شدن تعداد مهاجران خبر دادند. اما مهاجرت کاری نه فقط به روسیه بلکه به کشورهای دیگر هم می افزاید. تفصیلات بیشتر در گزارش برات یوسفی.
شماره شهروندانی که از تاجیکستان به مهاجرت رفتند در 6 ماهی سال جاری نسبت به یک سال قبلی دو برابر افزایش یافته است. با گفته وزیر مهنت، مهاجرت و شغل اهالی در 6 ماه بیشتر از 320,000 نفر به مهاجرت مهنتی به خارج کشور، تقریبا 90% به روسیه رفتند. در این دوره شماره مهاجران به وطن برگشتن نیز به مراتب زیاد شده است.
در مرحله حساباتی از خارج کشور به وطن تعداد زیاده از 240,000 نفر مهاجران مهنتی به وطن بازگشتند که از این 194,395 نفر مردان و 46,200 نفر زنان می باشند و این نشان دهنده نسبت به همین دوره سال گذشته 14.5 مرتبه زیاد است.
مقامات میگویند تلاش دارند تعداد کشورهای قبول کننده مهاجران تاجیک را زیاد کنند. فعلا مهاجران تاجیک اساسا برای کار به روسیه و قزاقستان می روند. در حالی که پس از حمله به اوکراین روسیه تحت تحریم های غرب قرار گرفته است و ده ها شرکت و کارخانه ها فعالیت خود را در این کشور قطع کردند. مهاجران تاجیک میگویند این تحریم ها به کار آنها در روسیه به تاثیر نمانده است. برخی از مهاجران کاری میگویند کار خود را از دست دادند یا با سبب کم شدن کار درآمدشان کم شده است. برای برخی دیگر از مهاجران کار و درآمدشان بهتر شده است.
به فکر من شاید این سبب تحریم هایی که دولت های غرب بر ضد روسیه کردستان، البته محصولات اونها از دولت های غرب به روسیه وارد نشده استوده است. من مدت چندین بوز ماه بوز و توجه هم جهت چکنه فروشی چکنه هم و جهت یک لخت با محصولات میوه‌جات و واردات تاجیکستان و دیگر دولت های اتحاد دولت های مستقل بهتر شده استوده است.
مسئولین وزارت مهنت، مهاجرت و شغل اهالی تاجیکستان میگویند سال روان 126 نفر را برای کار به بریتانیا فرستادند. 200 نفر دیگر انتظار گرفتن روادید بریتانیا هستند. این شهروندان تاجیکستان در بریتانیا اصلا در کارهای موسمی گرمخانه ها کار میکنند. بنا به ارزیابی سازمان های بین المللی پول انتقالی مهاجران تاجیک با 31 مجموعه محصولات داخلی برابر است.
همه چیزی که میخواهند و میخواهید در اینجا هست.
تازه ترین اخبار، گزارش های ویدیویی، شرح حادثه و تحقیقات ژورنالیستی.
زمینه رادیو آزادی را نصب کنید و همین این را با انگوش زدن به تلفن هوشمند خود به دست بیارید.
رستم نظرزاده رئیس کمیته حالت‌های فوق‌العاده گفت در باره سبب مرگ ابوبکر سعیدزاده رهبر بخش این نهاد در کلوب گپ زدن نمی‌تواند. او از سعیدزاده توصیف کرد و گفت وی روز استراحت در سر زمین فوتیده است. ابوبکر سعیدزاده روز 10 ایول به گفته شاهدان در پی مناقشه با همسایگانش در دنگره به هلاکت رسیده است. قضیه مرگ مرموز این مقامدار را خبرنگاران در نشست مطبوعاتی کمیته حالت‌های فوق‌العاده مطرح کردند. در این نشست همچنین گفته شد در نیم سال اخیر در پی حادثه‌های ناخوش بیش از 90 نفر در کشور جان باختند. گزارش علی شیرظریفی و شهلای عبدالله در این باره است.
کمیته حالت‌های فوق‌العاده و مدافع شهروندی از افزایش مرگ و میری ساکنان در پی حادثه‌های ناخوش خبر داد. طور رهبریت این نهاد می‌گوید با وجود انجام کارهای فهماندهی با دلیل رعایت نکردن قاعده‌های شناوری فوت 10 نفر ثبت شده است.
کل دریاهای کشور 84 نفر شهروندان جمهوری غرق شده است. از جمله اگر با سینوسال خیلی تقسیم کنیم از 35 بالا 11 نفر، از 17 ساله تا 35 ساله 27 نفر، از 11 تا 16 ساله 24 نفر، از 5 تا 10 ساله 15 نفر و از همه تشویشترین تا 4 ساله 7 نفر کودکان باشد.
فوت ساکنان از سبب رعایت نکردن قاعده‌های شناوری در حال صدا می‌دهد که ساکنان بارها تاکید نمودند که جایهای مناسبی رایگان برای آب‌بازی یا تمرین شناوری ندارند. در چند سال اخیر مقامات از بنیاد مکان‌های آب‌بازی یا شناوری ساکنان پیوسته خبر می‌دهند، ولی با توجه به آن که ارزش خدمت‌رسانی چنین جایها برای مردم دسترس نیست، گاهی ساکنان رو به مکان‌های خطرناک می‌آورند. به اطلاع رئیس کمیته، امسال بر اثر سر زدن آفات‌های طبیعی از قبیل آمدن سیل و تارمار، رعد و برق و ریزش سنگ 8 نفر به هلاکت رسیده است. در نشست خبری کمیته حالت‌های فوق‌العاده وجود موضع‌های خوفناکی به حیات ساکنان خطر دارد با بحث گرفته شد. طبق اطلاع این نهاد در تاجیکستان بیش از 390 هزار نفر در حدود موضع‌های خوفناک به سر می‌برند.
معین کرده شد که در حدود جمهوری 1209 موضع‌های خوفناک با شماره 72629 خواجگی و 391304 نفر اهالی در منطقه خوفناک موجود است که قسم بیشتر آنها موضع‌های از جهت سیل و آبخیزی خطرناک می باشند.
بنا به اطلاع رسمی، آفات‌های طبیعی به اقتصادیات کشور بیشتر از 15 میلیون سومانی ضرر رسانیده است. تاجیکستان یکی از کشورهای آسیب‌پذیر در برابر فلاکت‌های طبیعی و مثل ترما و لرزش خاک و سیل و آبخیزی به شمار می‌رود.
سلام، اگر خط و خبر میخواهید ما داریم.
نوید بامدادی، سرخط خبرها، اخباری تاجیکستان و جهان، گزارش ها و تحلیل ها.
چی میگذرد و چرا؟ دانستن فهمیدن است. زمیمه یا اپ ما را بگیرید.
خانواده طفلی که به گفته مقامات با تولدش اهالی تاجیکستان را به 10 میلیون برابر کرد، امروز از تولدخانه به خانه نو کوچیدند. او روز 23 ایول در تولدخانه رقمی 2 پایتخت به دنیا آمد. حکومت به این خانواده در پایتخت منزلی 3 حجرگی تحفه کرده است. بینندگان عزیز، 15 دقیقه که در اختیار داشتیم به آخر میرسد. تشکر که ما را همراهی کردید. خبر و گزارش های بیشتر از این را میتوانید در وبسایت و صفحه های رادیوی آزادی در شبکه های اجتماعی پیدا کنید. تا برنامه های فردا خود را احتیاط کنید و خدا نگهدار.
سلام، خبرهای رادیوی آزادی را من مومین احمدی تقدیم
می‌کنم.
از روزی دوشنبه تا جمعه در سامانه اینترنتی رادیوی آزادی.
هوا بی نبودن همین بهار درومد.
اجازه ندادن اونا.
اخبار تاجیکستان، منطقه و جهان در آزادی تی وی.
شلوغ خوجا هستم. سلام، امروز در برنامه
تفصیل خبرها
به همین شکل صورت خواهد گرفت.
www.azadi.org
سلام، خبرهای رادیوی آزادی را من خیرمان بقازاده تقدیم میکنم. وزیر کارهای خارجی حکومت طالبان امیرخان متقی در ملاقات با اجرا کننده وظیفه وزیر کارهای خارجی ازبکستان ولادیمیر نوروف در شهر تاشکند گفت افغانستان دیگر برای ازبکستان و کشورهای منطقه خطر ایجاد نمیکند. در این باره از وزارت کارهای خارجی ازبکستان روز 26 ایول خبر دادند. متقی برای اشتراک در کنفرانس بین الخلقی افغانستان امنیت و رشد اقتصادی وارد تاشکند شده است. در ملاقات متقی با نوروف مسائل تقویت و رشد مناسبت های ازبکستان و افغانستان بررسی شد. نوروف از جانب افغانستان دعوت کرده است که طلب های اساسی جامعه جهانی از جمله تاسیس حکومت فراگیر، رعایت حقوق زنان و اقلیت های ملی، تامین دسترسی دختران به تحصیل را اجرا کنند. کنفرانس افغانستان امنیت و رشد اقتصادی روز 25 ایول شروع و روز 26 به پایان رسید. بریتانیا روز 26 ایول گفت روزهای استراحت گذشته در ساحل‌های بحری سیاه شهر ادسا که موردی موشکبارانی روس‌ها قرار گرفت، هیچ نشانه از کشتی‌های نظامی اوکراینی دیده نشد. این اظهار مخالف با ادعای کرملین است که گفت روز 23 ایول کشتی و مؤسسه‌های نظامی اوکراینی را هدف قرار داده بود. این حمله‌ها در حال صورت گرفت که یک روز پیشش در شهر استانبول میان روسیه و اوکراین، سازمان ملل متحد و ترکیه سازش‌نامه صادرات گندم اوکراین امضا شد و امیدواری های را در زمینه کاهش بحران جهانی غذا به میان آورد. در ترکیه پرزیدنت رجب طیب اردوغان هم سازش صادرات گندم را حساس قلم داد کرد. او گفت
سوریجین هایلا نکدر حساس اولدونو
ما از حمله ای که بالای بندر ادسا روز شنبه رخ داد می بینیم که چگونه این جریان حساس است. هرچند ما این را نمی خواستیم ولی این حادثه روی داد.
اوکراینا صادر کننده عظیم ترین گندم، دانگی و غنی رستنی در جهان است، ولی در پای شروع جنگ بدلیل روسیه علیه اوکراینا و مسدود کردن ساحل های آن، امکان به بیرون بردن محصولات این کشور امکان ناپذیر شد. کادری سیمسون رهبری سیاست انرژی اتحاد اروپا اعلان شرکت گازپروم روسیه را درباره کاهش انتقال گاز طبیعی به اروپا انتقاد کرد و گفت روسیه تلاش دارد انرژی را چون سلاح در جنگ ضد اوکراین استفاده کند. گازپروم در یک اظهاراتش روز 25 ایول گفت حجم گازی که توسط لوله گاز نورد استریم 1 به آلمان صادر می شود شروع از 26 ایول در حجم 33 میلیون متر کوبی کمتر انتقال می یابد. این حجم نصف مجرای فعلی گاز صادر روتی را تشکیل می دهد که به این هم 40% اقتدار معمولی آن را تشکیل می دهد. سیمسون که برای شرکت در یک جلسه وزیران انرژیتیک کشورهای اتحاد اروپا در بروسل حاضر شد گفت ما می دانیم که برای این کار هیچ یک سبب فنی وجود ندارد. این یک اقدامی دارای انگیزه های سیاسی می باشد و ما هم برای این کار باید آماده شویم. او گفت محض به همین سبب تدبیرهای از پیش گرفته شده برای کاهش طلبات ما به گاز یک استراتژی عاقلانه بود. آدم سمیت رئیس کمیته قوه‌های مسلح مجلس نمایندگان ایالات متحده آمریکا گفت واشنگتن امیدوار است که از راه افزایش تامین اوکراین با سلاح‌های دورپرواز روسیه مغلوب و به جنگ وحشی و بی‌دلیل پرزیدنت ولادیمیر پوتین در این کشور خاتمه داده می‌شود. سمیت که از حزب دموکراتی نمایندگی می‌کند در صحبت اختصاصی با بخش اوکراینی رادیو آزادی گفت تلاش دارد اوکراین را با 3 عدد سیستم موشکی دورپرواز تامین کند. کیف به خاطر ختم زودتر جنگ حدی اقل 50 عدد سیستم موشکی درخواست کرده بود. سمیت گفت جنگ پوتین به خاطر توسعه قلمروها است نه به خاطر اینکه او هراز دارد. سمیت و گروه قانونگذاران از هر دو حزب سیاسی آمریکا روزهای استراحت گذشته در کیف با پرزیدنت اوکراین ولادیمیر زلنسکی دیدار و گفتگو کردند.
خبری دارید که میخواهید همه بدانند؟ عکس و یا ویدیوی دارید که میخواهید همه ببینند و بها بدهند؟ یا میخواهید از مشکل بگویید؟ پس این شماره در ایمو، وایبر، واتساپ، تلگرام برای شماست. کد 420 شماره 724 053 959. کد 420 شماره 724 053 959.
یکصد و چهل و شش کودک و زنی تاجیک از اردوگاه سوریه به تاجیکستان بازپس آورده شدند. شامی گذشته هواپیمای شرکت هوایی شموینگز سوریه از این کشور به فرودگاه دوشنبه اعضای خانواده جنگجویان گروه تندروی دولت اسلامی را به تاجیکستان آورد. من اسکندر فیروز به پیشواز این هواپیما به فرودگاه دوشنبه رفتم و هرچند اجازه ورود به فرودگاه را ندادند، جزئیات موضوع برایتان پیشنهاد میکنم. در فرودگاه دوشنبه تنها به خبرنگاران شبکه‌های دولتی تلویزیونی اجازه دادن که ورود این افراد به تاجیکستان و انتقال آنها به محل نگهداری را بستوب دهند. 4 автобус ایشان اکسپرس و 3 ماشین یاری تجلی با پزشکان وارد میدان فرود هواپیماها شدند. بعد از انجام رسمیات کلیه مسافران این هواپیما به محل انتقال شدند که مقامات از اعلان نام آن خودداری میکنند. در گذشته هنگام انتقال اعضای خانواده های جنگجویان تاجیک از عراق، این افراد به اردوگاه به منطقه خرنگان ناحیه ورزاب انتقال شده بودند. خبرگزاری دولتی خاور با نشر چند عکس از استقبال اعضای خانواده های جنگجویان از سوریه تاکید کرده است که این امر با دستور رئیس جمهوری تاجیکستان صورت گرفته است. به اطلاع رادیو آزادی، تا زمان انتقال آنها به تاجیکستان، این افراد در اردوگاه الحول در ولایت حسکه سوریه نگهداری می شدند که مناطق تحت نظارت کردهای سوریه دانسته می شود. در این باره نشریه الوطن سوریه روز 25 ایول خبر داده بود. جریان به تاجیکستان انتقال یافتن اعضای خانواده های جنگجویان میان وزارت کارهای خارجی سوریه، سازمان هلال احمر و نمایندگی تاجیکستان در کویت هماهنگ شده است. در پناهگاه راش الحول سوریه بیش از 500 زن و کودک تاجیک را نگاه می دارند. بعد از به تاجیکستان بازپس آوردن زنهای جنگجویان تاجیک از عراق، بعد از سنجش کارنامه هر یکی از آنها، برخی از زنهای جنگجویان با حکم دادگاه روانه زندان شده بودند. به این دلیل صاحب نظران بعید نمی دانند که همکنون نیز بعد از پایان سنجش ها برخی از زنهای جنگجویان سوریگی را نیز می تواند زندان انتظار باشد. فریدون حادی‌زاده، کارشناس مسائل مذهبی، در شرح خبر انتقال اعضای خانواده های جنگجویان از سوریه به تاجیکستان گفت که در اردوگاه الحول شرایط زندگی سنگین است و بازپس آوردن آنها برایشان بهبودی دانسته می شود. با گفته فریدون حادی‌زاده، همکنون روند سنجش کارنامه هر یکی زنی بازپس آورده از سوریه شروع می شود.
شاید که اگر گناه داشتن اون در یک قضیه جنایی باز میکنن، اما یک چیز هست بهتر است که اخلا اونها زنده میمونن.
فریدون حادی‌زاده در ادامه صحبت پیشنهاد کرد که با در نظر داشت افزایش کودکان از مناطق جنگ زده بازپس می آمده، مقامات را ضرور است برای چنین نورسان یتیمخانه ویژه تاسیس دهند. زیرا به گفته جناب حادی‌زاده، بعد از مدت های طولانی مقامات به خویشاوندان این نورسان را برمیگردانند، اما با در نظر داشت شرایط بد اقتصادی آنها امکان تامین این کودکان را ندارند.
صرف نظر از تحریم های جاری شده علیه روسیه، سفر مهاجران تاجیک به این کشور دو برابر زیاد شده است. مسئولین وزارت مهنت و مهاجرت سبب این را به خوب بودن شرایط کار در روسیه بستگی دادند، اما مهاجران میگویند جز روسیه انتخاب دیگری ندارند. بعد از حمله بی‌دلیل نیروهای روس به خاک اوکراین، کشورهای غربی علیه مسکو تحریم های وزنین جاری کردند و ده ها شرکت کار را در روسیه قطع کردند. در این باره من مولا رجب یوسف گزارش می دهم. شیرین امانزاده وزیر مهنت، مهاجرت و شغل اهالی روز 26 ایل ضمن نشست خبری گفت در 6 ماه اول امسال زیاد از 322 هزار شهروند تاجیکستان به مهاجرت مهنتی رفتند. به گفته وزیر تعداد مهاجران در قیاس به همین دوره سال گذشته دو برابر بیشتر است. امانزاده افزود
در مرحله حساباتی از خارج کشور به وطن تعداد زیاد از 240 هزار نفر مهاجران مهنتی به وطن بازگشتند که از این 194 هزار 395 نفر مردان و 46 هزار 200 نفر زنان می باشند و این نشان دهنده نسبت به همین دوره سال گذشته 14.5 مراتب زیاد است.
طبق آمارهای رسمی 90% مهاجران تاجیک به روسیه می روند. دو برابر افزایش یافتن سفر مهاجران به روسیه در حال است که رفتن مهاجران ازبک به روسیه امسال 5.5% کم شده است. بعد جاری شدن تحریم ها علیه روسیه، مهاجران ازبک بیشتر رو به کره جنوبی آوردند. خبرنگار رادیوی آزادی ضمن نشست خبری از وزیر مهنت شیرین امازاده درباره تأثیر تحریم ها علیه روسیه به کار مهاجران تاجیک سوال کرد. خانم امازاده از پاسخ مشخص خودداری کرده تنها گفت همگونه حالت های بحرانی از طرف متخصصان آموخته می شود. یک مقامدار دیگر وزارت مهنت و مهاجرت می گوید صرف نظر از تحریم ها علیه روسیه اقتصاد این کشور هنوز مستحکم است. بعد تحریم ها ما چند احتمال را پیش بینی کردیم. یکی از این احتمال ها بازگشت عموی مهاجران تاجیک به وطن بود. برای تامین این افراد با جای کار ما با شریکان رشد آمادگی داشتیم. خوشبختانه این حالت پیش نیامد. امسال بازداشت و اخراج مهاجران هم خیلی کم شد. انتقال مبلغ مهاجران هم به وطن زیاد شد. افزود این مسئول وزارت مهنت و مهاجرت. خوشبینی این مسئول بلندپایه وزارت مهنت در حال است که سازمان های مالی جهانی میگویند تحریم ها علیه روسیه به کار مهاجران ضربه خواهد زد. از جمله بانک جهانی در گزارش اخیر خود جنگ در منطقه در رابطه با تاجیکستان نوشت حمله روسیه به اوکراین سبب 2% کاهش یافتن رشد اقتصاد و 40% کم شدن پول انتقال مهاجران در سال 2022 خواهد شد. مهاجران تاجیک سبب اساسی رو آوردن به روسیه را از ناچار میدانند. بختیار نورف یک مهاجر تاجیک در شهر نوسیبیرسک میگوید در تاجیکستان جای کار ندارد و با وجود همه سختی ها مجبور است که به روسیه برود. بختیار نارف در ساختمان کار میکند و میگوید تحریم ها درآمدی آنها را کمتر کرد. به گفته این مهاجر او و همراهانش اول امسال برای ساختن دو بستانسرا با کارفرما مصلحت کردند، ولی به گفته بختیار ماه اپریل کارفرما گفته است که تا وضعیت عنیق شدن از ساختن بستانسرا دست میکشد. این همصحبت ما گفت سالهای گذشته در موسم اساسی کار یعنی فصل تابستان ماهانه 100 هزار روبل و بیشتر کار میکرد، ولی امسال این مبلغ تا 60 هزار روبل کم شده است. در این میان برخی از مهاجرانی که در ساحه سودا در روسیه کار میکنند از پهلوهای مثبت تحریم ها گفتند. فرهاد تورایف یک مهاجر تاجیک گفت
به فکر من شاید این سبب تحریم هایی که دولت های غرب بر ضد روسیه کردستان، البته محصولات اونها از دولت های غرب به روسیه وارد نشده استفاده است. من مدت چندین بوز ماه بوز و توجه هم جهتی چکنه فروشی چکنه هم و جهتی یکلخت با محصولات میوه‌جات و واردات تاجیکستان و دیگر دولت های اتحاد دولت های مستقل بهتر شده استفاده است.
بنا به ارزیابی سازمان های بین المللی پول انتقالی مهاجران تاجیک به 3:1 مجموع محصولات داخلی برابر است. اقتصاددان ها میگویند با این بار رکود اقتصاد در روسیه دوامدار خواهد بود. بحران پیش آمده از کل بحران های پیشینه فرق میکند و دوشنبه نباید منبت به امید مسکو و پول مهاجرانش از روسیه شود. خدمات مهاجرتی تاجیکستان در گزارش اخیرش تعداد مهاجران تاجیک را قریب 693 هزار گفته است. به گفته مسئولین خدمات نزدیک 661 هزار یا 90% این مهاجران در روسیه هستند. پیشتر برخی مقامداران روسیه تعداد مهاجران تاجیک را بیش از 1 میلیون گفته بودند. طبق آمار تازه خدمات مهاجرت 10,500 مهاجر تاجیک در قزاقستان، 1,639 در اوکراین، 7,776 در قرقیزستان و 8,218 در کشورهای خارجی دور کار میکنند. شبهه و گمان ها به آمارهای رسمی زیاد است و برخی ها تعداد مهاجران تاجیک را بیشتر از آمار رسمی میدانند. تلاش های مقامات برای باز کردن راه های نو برای مهاجران از جمله به کره و قطر نتیجه دلخواه نداده است. مقامات امسال توانستند تنها 126 نفر را به بریتانیای کبیر فرستند.
صحبت با دوستان در فیسبوک خوب است، ولی بی‌خبر ماندن از تحولات تاجیکستان نه. هم صحبت کنید و هم بی‌خبر نمانید با پیوستن به صفحه رادیو آزادی در فیسبوک. در فیسبوک ما را با نام رادیو آزادی می‌یابید.
فعالیت شرکتی که در برای ساختن پایگاه بیت کوین سازی در تاجیکستان خبر داده بود بر هم خورده است. مقامات گفتند فعالیت گنج تکنولوژی با قانونگذاری مخالفت داشت. نظر مسئولان شرکت دسترس نیست. جزئیات بیشتری موضوع را من سروینوز رولوی را میکنم. زاکرجان امیرزاده معاون رئیس دادگاه عالی اقتصادی تاجیکستان روز 25 ایون ضمن نشست خبری و در پاسخ به سوال رادیوی آزادی گفت
گنج تکنولوژی پرونده از جانب سودی اقتصادی ولایت خاتون بررسی شد. شکایتی اونها اینچنین از جانب کلیگی مرحله کساسیونی بررسی گردیده حالنما بی‌تغییر موند.
امیرزاده گفت موضوع بحث در پرونده برهم دادن فعالیت شرکت بود. آخر سال گذشته یک شرکت تکنولوژی مستقر در هنگ کنگ اعلان کرده بود که سندی را درباره ساختن زیربنیادی لازم برای کارکرد پول دیجیتالی از جمله بیت کوین در تاجیکستان امضا کرده است. لایون هولدینگ گروپ گفت یادداشت حسین تفاهم با شرکت تحت نیو فول ریچ امضا شده است که مالک شرکت گنج تکنولوژی در تاجیکستان است. بر اساس این سند دو طرف به تاجیکستان تکنولوژی و کامپیوترهای قوی لازم برای کارکرد پول دیجیتالی میارند و نصب میکنند. بعد اعلان این خبر کمیته انداز تاجیکستان به دادگاه عالی اقتصادی شکایت برد تا فعالیت این شرکت برهم داده شود. نصرت الله دولتزاده رئیس کمیته انداز تاجیکستان با سوال رادیو آزادی گفت فعالیت غیر قانونی این شرکت را آشکار کرده بعداً به دادگاه شکایت کردند تا اون برهم داده شود.
خیلی حالات بسیار است. من 3 سال 4 سال اخیر شد همه شرکت ها خوش میکنن پوش میکنن که به هر بو واسطه با فعالیت غیر قانونی مخصوصا مون بیت کوین میگه مشغول شد. قانون داره مون متاسفانه هیچ یابون سند نیست.
نظر این مسئولین شرکت گنج تکنولوژی تا لحظه نشر مطلب دسترس نشد. متخصصان میگن برای کارکرد پول های دیجیتالی که حالا نه در همه کشورهای جهان قبول می شود کامپیوترهای قوی و نیروی برق زیاد لازم است. در همین حال ویلسون وانگ مدیر لایون هولدینگ گروپ گفته است که تاجیکستان از نظر ذخیره های آب موقع خاصی دارد که برای رشد صنعت کارکرد پول رقمی بسیار مهم است. مقامات تاجیکستان میگویند که بیت کوین در قانونگذاری تاجیکستان همچون واسطه معاملات اعتراف نشده است و همه گونه معامله ها در قلمرو جمهوری حتما با سامانی صورت میگیرند. حالا یک بیت کوین با پول عادی بیشتر از 60 هزار دلار را تشکیل میدهد. در صورت درست پیش رفتن همه کار با گفته شرکت ممکن است درآمد سالانه از این طرح 62 میلیون دلار را تشکیل دهد. در گذشته نیز مقامات تاجیکستان از بازداشت چند نفر خبر داده بودند که در استخراج و یا مساعده در دادو گرفت با پول رقمی به مثل بیت کوین دست داشتند. از جمله در ولایت سوخت 4 نفر را دستگیر کرده بودند، ولی مقامات آشکار نگفتند که آنها با ندادن انداز از درآمدی دادو ستد با پول رقمی گناهکار می شوند یا دزدی هزاران کیلووات نیروی برق که کامپیوترها برای حفظ و رمزگذاری پول رقمی استفاده می برند.
صحبت با دوستان و همسینفون در ادناکلاسنیک خوب است، ولی بی‌خبر ماندن از تحولات تاجیکستان نه. هم صحبت کنید و هم بی‌خبر نمانید با پیوستن به گروه رادیو آزادی در ادناکلاسنیک. ما رو با نام رادیو آزادی می‌یابید.
دادستانی کلی روسیه گفته است از شرکت شهروندانی اکثر کشورهای شوروی سابق در جنگ از جانب اوکراین به مقابل روسیه نگرانند. ایگور کراسنوف روز 26 ایول در دوشنبه در ملاقات با دادستانی کلی تاجیکستان یوسف رمان گفت افزایش سربازان کرایه و سلاح در اوکراین یک تهدید فوق‌العاده برای کشورهای مشترک المنافع می باشد. روسیه، بلاروس، ازبکستان، آذربایجان، قزاقستان، قرغیزستان، تاجیکستان، ارمنستان و مالدوا نه کشور شوروی سابق عضو سازمان کشورهای مشترک المنافع میباشند. در این باره من علیشر ظریفی گزارش میدهم. با نوشته خبرگزاری رسمی روسی تاس، کراسنوف در دیدار با یوسف رمان گفته است در وضعیت کنونی وابسته به حادثه ها در اوکراین این تهدیدها افزایش مییابند. امروز کشورهای ما در پیشروی تهدیدهای نو و فوق‌العاده خطرناک قرار دارند، مثل شرکت شهروندان کشورهای مشترک المنافع در عملیات جنگی به حیث سربازان کرایه، پنجشوی سلاح، مهمات جنگی و مواد مخدر. دادستانی کلی روسیه گفته است برای از بین بردن این تهدیدها کشورهای مشترک المنافع و ساختارهای حفظ قانون باید شیوه همکاری را مطابق با طلبات زمان منفعت‌ناک گردانند. معلوم نیست منظور دادستان کلی روسیه چی است و هم پاسخ جانب تاجیکستان به این صحبت ها چی بوده است، چون جزئیات دیدار و گفتگوهای دادستان ها در مطبوعات رسمی دو کشور تا حال نشر نشده است. مقامات تاجیکستان از زمان شروع جنگ روسیه علیه اوکراین روز 24 فوریه هیچگاه به طور آشکارا موقع خود را در این باره بیان نکردند و تنها تحلیلگران و آگاهان امور تخمین میکنند که در اصل رهبریت سیاسی تاجیکستان از این جنگ خوشنود نیست. بر اساس خبرهای پراکنده مطبوعات در دوام 6 ماه گذشته شرکت برخی تاجیکستانی ها هم از جانب روسیه و هم اوکراین رسانه‌ای شده است. با اینکه در تاجیکستان قانون شرکت تاجیکستانی ها را در جنگ های خارجی جنایت سنگین ارزیابی میکند، مقامات در تاجیکستان هیچگاه نگفتند که آیا قانون مذکور نسبت شهروندان شرکتدار جنگ مدهشترین در اروپا در اصل 21 تطبیق میشود یا نه. تا حال این بند قانون نسبت جنگجویان و پیوندان جنگیان داعش و اعضای گروه های تروریستی در افغانستان، ایران و پاکستان تطبیق شده است. خبرگزاری های روسی گفتند که روز سه‌شنبه در دوشنبه یوسف رمان با همتای روسش برنامه همکاری میانی ساختارها را تا سال 2024 امضا کردند و این همکاری ها مبارزه مشترک علیه جنایتکاری و تهدیدهای مثل تروریسم و افرادگرایی را در نظر میگیرد.
دنیا عجب بازیگری کردی یکی را خوشبخت، بدبخت کردی دیگری را، دادی غمی تلخ و سخت. دنیا عجب بازیگری کردی یکی را خوشبخت، بدبخت کردی دیگری را، دادی غمی تلخ و سخت.
رسول نظریف دانشجوی تاجیک قهرمان شاهمات ایالت منتنه ایالات متحده امریکا گردید. تیم منتخب جوانان تا 19 ساله فوتبالی تاجیکستان در دایره آمادگی دسته به مسابقات قهرمانی سازمان فوتبالی آسیای مرکزی در شهر دوشنبه به جمع آمدی تعلیمی و تمرینی شروع کرد. این نوگانی های ورزش را من نرزالله لطیف به شما پیشکش میکنم. رسول نظریف دانشجوی تاجیک قهرمان شاهمات ایالت منتنه ایالات متحده امریکا شد. این شطرنج باز 20 ساله در دانشگاه منتنه از روی اختصاص برنامه ساز تحصیل میکند. چنان که سامانه رسمی اسوسیاسی شاهمات منتنه خبر میدهد، رسول نظریف باری اول به عنوان قهرمان شاهمات ایالت منتنه دست یافت. او در ابتدای مسابقه به ناکامی روبرو شده از دن ماتسون مغلوب گردید، ولی بعدن رسول پی هم 4 پیروزی به دست آورد. از آن جمله غالب سال گذشته ویلتون استریکلند را شکست داد. به این ترتیب شطرنج بازی جوان تاجیک در این مسابقه مقام اول را کسب کرد و صاحب جایزه عالی شد. برای رسول نظریف موسم شاهمات در ایالت منتنه با برار گردید. او در یک چند مسابقه ها پیروز شد، چنانچه وی در مسابقه ملی بازی شاهمات در لاس ویگاس غالب آمد. همین طریق رسول نظریف در مرحله انتخابی با موفقیت هنرنمایی کرده به قطار 5 داوطلب عنوان قهرمان شاهمات منتنه داخل شد. در مرحله نهایی با آنها قهرمان ایالت ویلتون استریکلند همراه گردید. موسم نوبتی قهرمانی ایالت منتنه آید به شاهمات روز 17 سپتامبر در شهر بیلینگز آغاز می‌یابد. مسابقه انتخابی از یک چند مرحله عبارت است که در آنها 5 داوطلب عنوان قهرمانی معین خواهند شد. در مرحله نهایی سال آینده با آنها قهرمان فعلی رسول نظریف بازی خواهد کرد. به گفته ای پدری دانشجو سید رحمان نظریف، سابق معاون اولی وزیر رشد اقتصاد و سودای تاجیکستان، رسول دانشجوی بخش دویم دانشگاه منتنه بوده فن انفرمانتیکا و کیبر امنیت را می آموزد. او به شاهمات توجه خاصه دارد و هنگام فراغت به این نمودی ورزش شغل می ورزد. خبر دیگر، تیم منتخب جوانان تا 19 ساله تاجیکستان در دایره آمادگی دسته به مسابقات قهرمانی سازمان فوتبال آسیای مرکزی در شهر دوشنبه به جمع آمد تعلیمی و تمرینی شروع کرد. به این جمع آمد اهلیدین توردیف سرمربی منتخب جوانان تاجیکستان 23 بازیگر را دعوت کرده است. او به رادیوی آزادی گفت:
کاماندا بسیار کاماندا با قوت است، بازیگرای با قوتی که در تاجیکستان هستند در این دسته جمع کرده شده است. دسته بازی خوب جلب کننده نشان میدهد. برای که بسیارتر بازی میکنم بچو بازی بسیارتر باشد، مهارت هم بلند میشد. پیش دسته وظیفه در هر یک بازی غلبه، در هر یک بازی با فکری هم بازی خوب نشونتیم هم غلبه کنیم.
آقای توردیف افزود موافق سازشنامه با باشگاه ها، فوتبال بازانی که در خارج بازی میکنند به منتخب جوانان تاجیکستان به بازی های رسمی مسابقات انتخابی جام آسیا 2023 که از 14 تا 18 سپتامبر امسال در دوشنبه دایر میگردد دعوت کرده میشوند. منتخب جوانان تاجیکستان در قهرمانی کاف 2022 در دوشنبه با همسالانشان از افغانستان 6 آوگوست، قرغیزستان 8 آوگوست، ازبکستان 10 آوگوست و ایران 12 آوگوست بازی خواهد کرد.
شاهد حادثه شدید، منظره جالب را دیدید و یا خبری مهم شنیدید؟
از راه آسان و امن با رقم تلگرامی ما
کد 420-724-053 و 959 فرستید.
بازداشت خبرنگاران و بلاگرها عبدالستار پیر محمدزاده، زفقبیگ سیدامینی، دلیر امامعلی و عبدالله غربتی در 2 گذشته و بازپرسی چند خبرنگار دیگر چه هدف و عاقبتی دارد؟ ترسانیدن خبرنگاران و تحت نظارت کامل گرفتن مطبوعات مستقل در تاجیکستان است؟ چرا مقامات تاجیکستان همچنان خاموش هستند و نمیگویند که سبب بازداشت خبرنگاران بلاگران چی است؟ این است موضوع گپی آزاد و مهمانان برنامه ما نورالدین قرشبایف رئیس انجمن رسانه‌های مستقل تاجیکستان و جمشید یاروف وکیل مدافع و رئیس بنیاد بزرگمیر در خارج کشور. سلام و خوش آمدید به برنامه ما. اما در ابتدا میخوام بگویم که مراجعات های پی در پی ما به مقامات برای شرح قضیه خبرنگاران بازداشت شده و دعوت به این برنامه نتیجه نداد و از جمله مراجعات به اتفاق خبرنگاران تاجیکستان هم نتیجه نداد. با این حال سوال اول، چرا در یک مدت کوتاه تعداد زیادی ژورنالیستان دستگیر شدند و یا بازپرسی می شوند؟ محترم نورالدین قرشبایف، از شما شروع می کنیم. مرحمه.
تشکر. ما فکر می کنم که این عاقبت اون فشار و تعقیبات که نسبت روزنامه‌نگاران آزاد فعالان جامعه شهروندی به نظر می رسید در یک مرحله وضعیت خیلی متشنج کرده و این بازداشت ها رخ دادن. از اول سال وضعیت خیلی در قزاقستان در رابطه با حادثه ها در علامته و دیگر شهرهای این کشور، پس اون حادثه های مربوط به بدخشان مقامات حفظ حقوق را تکان بخشید که آنها اقدامات قبلی خودشان را جدیتر عملی نمایند و به بهانه مبارزه علیه اکستریمیزم و تروریسم این کارها را انجام دهند.
تشکر. محترم جمشید یاروف، نظر شما به این تمایل بی سابقه چی است؟ چرا در یک مدت کوتاه اینقدر خبرنگاران دستگیر شدند، بازپرسی می شوند؟
سلام علیکم. در اول من فکر میکنم که این براه موندنی، یعنی براه موندن همه وسعت دادنی با تاجیکستان وارد کردن سنزور است، هرچند که سر قانون سنزور رو منع میکنه، تنقید رو اجازت میدهد، ولی عین حال در تاجیکستان تمام مقامات سنزور رو وارد میکنند. بینید مقامات قدرتی نیز به همین حالت هستند. من به قریبی وزارت مدافع بچنین اقدام با حکومت مراجعه کرده است که تغییرات الهوه ها با کدکس چیز حقوق قانونی ماموری داخل کرده شود، دیگر کسی درباره این مقام و درباره این وزارت تنقید نکند. و بازداشت این اشخاصی که شما در اول برنامه نمبر کردید، سببش همین بود که یک مسئله مبرم روز رو بر می برداشتند، گپ می زدند با نزد کارمندان مسئول کارخانه ها و وزارت ها می رفتند و پرابلم رو اشکار میکردن. و این یک سیستموی هست، من فکر میکنم جاری کردن سنزور در جمهوری تاجیکستان.
تشکر. بله، ببینید از بازداشتی
باید دیگر شود، مقصد اساسی حکیمان همین است، حکومت همین است.
تشکر. از بازداشتی زفقی‌بک سیدامینی و عبدالستار پیر محمدزاده یک هفته میگذرد. پیوندانشون میگن آنها وکیل مدافع ندارن و در کجا بودنشون معلوم نیست. محترم قرشبایف، به نظر شما این رفتار مقامات چی معنا دارد؟
متاسفانه قانون و پسندی در مقامات حقوق معمول شده است و طبق مقررات قانون هر شخصی را که بازداشت میکنند باید در مهلت 72 ساعت با او یا عیبش را اعلام کنند یا که رها نمایند.
تشکر. جناب قرشبایف، یک سال دیگر وقتی که این از بازداشت این چهار نفر خیلی مهلت میگذرد، اتفاق ژورنالیستان تاجیکستان خاموش است، دیگر سازمان ها خاموش هستند، آیا سازمان شما هم مراجعت نامه به مقامات نوشتند و سراغ کردید که به اینها چی میگذرد؟
گپ در سری اون است که باید هر چیز در دایره قانون صورت گیرد. وقتی که ما درباره حادثه‌ای که نسبت به دلیر امام علی رخ داد، در برابر آن نسبت دیگر همکسبای ما یک بیانیه مشترک سازمان های روزنامه‌نگاری و رهبران رسانه ها پهن گردید و من گمان میکنم که همین بیانیه سبب اقدام های جدی از جانب مقامات حفظ حقوق کردید و آنها با اقدام های جدی تر دست دادن تا که ترس رو در بیان جامعه روزنامه‌نگاری زیادتر گردانم.
بله، تشکر. محترم جمشید یاروف، شما چی میگید؟ از نظر قاعده و معیارهای قانون در تاجیکستان هم شرح میداده که تا کجا در دایره قانون صورت گرفتن این بازداشت ها؟
عموما من فکر میکنم که دیگون اساس قانونی بازداشت کردن این اشخاص نبود. دویوم امکانیت در آزادی بودن و نسبت آنها بررسی کردن، تفتیش کردن پرونده بود. در اینجا باید گفت که از لحظه بازداشت شدن انسان باید مقامات قدرتی، نماینده مقامات قدرتی به این اشخاص امکانیت میدادن که درباره بود و جای بود و باششان در حالت وضعی پروسسوالیشون، یعنی که بازداشت شده، گمانبر شده، عیبدار شونده، به نزدیکان خودشان زنگ زنند و گویند. حتما باید مقامات قدرتی امکانیت میداد که کسی ادوکات دعوت میکرد یا که خود همون بازداشت شده ادوکات دعوت کنه. من فکر میکنم که در حقیقت عین حال آنها دارند ادوکات، ولی ادوکات به مثل جامعه ژورنالیستی تاجیکستان، ادوکاتور تاجیکستان هم یک جامعه، یک نهادهای جمعیتی به نهایت هم کم فعال، سوس فعال هستند. ادوکات این اشخاص نامبر کرده شده بازداشت شده ها دارند، ولی از ترسی که نسبت آنها فشار میاد آنها به کسی نمیگویند که من ادوکات همین انسان هستم یا کی هستم. تشکیلات هایی که در درون تاجیکستان هستند امکانات بیشتر نسبت به ما دارند، اوید دسترسی کردن مطلوب، دسترس کردن یگان معلومات، اوید فشار آوردن به ادوکاتورا که برای چی همین کار را نمیکنن، فقط با یک بیانیه خاتمه دادن فعالیتشان. من این رو فکر میکنم نادرست است و بر ضرر است، چون که در آینده همین حال، همین حال و احوال تمام ژورنالیستان تاجیکستان رو انتظار است، اگر اونها یگان گپی ایلوگی هم گفتنی هم باشند.
ببینید، شما میگید که مقامات اون بر اساس قانونگذاری تاجیکستان اون مسئولیتی که باید در این حالت انجام دهد انجام نمیدهد. در این حالت مقامات تاجیکستان را هم مجازات در پی هست یا نه، یا که اونها بی جزا همچنان میمونند؟
مقامات پراکوراتور نظارت از بالای تفتیشات پیشکی را دارد، ولی از سبب اون که در تمام همین شاخه های سیستم حقوقی قدرتی شخصان تصادفی که بسیار هستند عموما درباره قانون تصورات ندارند، فقط آنها برای صادق بودنشان به همین مقامات دعوت شدند و کار میکنند و این را یک منبع درآمد حساب میکنند. پور از همین خیل اشخاص هست و یک سیستم هست، یگان جزا نسبت آنها نمیشود. در همین جا میبخشید کم یک دراز میکنم، در همین جا باید یک جویگی در باید کار کنند مردم، هم اتفاق ادوکات های تاجیکستان، اتفاق ژورنالیستان، دیگر نهادهای حفظ حقوقی چی داخلی و چی بیرونی. در آن وقت ما فقط میتونیم یک معلومات پیدا کنیم، یکان راهی تأثیر رسانی یا که آزاد شدن آنها را، این اشخاص را بینیم.
تشکر. حد اقل در یک ده سال اخیر ما چنین وضعی را در تاجیکستان ندیده بودیم، هرچند به خبرنگاران اجازه کار نمیدادند و یا نمیگذاشتند مسئله را انعکاس کنند. یعنی میتوانیم گوییم که دیگر مقامات از خبرنگاران یا از مطبوعات مستقل و یا دیگرندشان بیشتر میترسند؟ محترم قرشبویف، نظر شما را میخواستم.
من گوه میکنم که هر روز میان کارمندان مقامات حفظ حقوق وجود دارد، ولی با کم فعالیتی عیبدار کردن جامعه روزنامه‌نگاری به فکر من درست نیست. من به جای رئیس اتفاق ژورنالیست‌های تاجیکستان چیزی گفتن حق ندارم، ولی از جانب سازمان ما هر کسی که مراجعه میکنند ما حد الامکان کوشش به خرج میدیم که به وی کمک حقوقی رسانیم.
بله، ببینید، بعد از بازداشت این بلاگرها بعضی مقامات ها خبرهایی که به ما بعضی منبع ها گفتن که نزدیکانشون، دوستان و رفیقانشون و بعضی از خبرنگاران را هم دعوت کردن به بازپرسی. سازمان شما همین گونه خبرنگارهایی که به بازپرسی دعوت کردن، دعوت اومدن به شما مراجعه کردن؟
فقط در روز سه شنبه همین هفته سه نفر به ما مراجعه کردند که آنها را به مقامات دعوت کردند. ما به آنها مسئلات حقوقی دادیم و چگونه عمل کردنشان را فهمانیدیم در دایره قانون، و متاسفانه از این سه نفرشان یک نفر تا در آمدن به نهاد قدرتی، دو نفر دیگرشان بعد در آمده بر آمدن بعد صحبت ها در مقامات حفظ حقوق از ما خواهش کردن که این مسئله رو رسانه‌ای نکنیم.
بله تشکر. و حالا شما رو دعوت میکنم به یک صحبت سرراهی همکارانمون با ساکنان در دوشنبه. همکاران ما از رهگذران درباره بازداشت خبرنگاران و درست یا نادرست بودن این عملکرد مقامات را پرسیدند. میبینیم با صحبت ما رو ادامه میدیم. مرحبا.
باید نکردن. ژورنالیست‌ها چیزی هست همون رو گم میزنن. ممکن با اصلاح کرده میشود همون کار رو. چیزی بود دیگه، چیزی هست. هیچ وقت دروغ گم نمیزنن. برای همون خطا و هایی داشتن و ها برعکس ما هم میخواید شرایط کنن کلام ها که همه ها گردن اصلاح کنن آدم های پیش روید برعکس تیله دیهن پیش روید حقیقتن در موضوع انچه پیش رفتیم با همه خیلی کنن که همه آبادی با نقصر شود و خیلی آباد شود وطن ما.
برادر بولم دلیری ممالی بهترین انسان بود، حقیقت میگفت. نمیدونم برای چی باشد که مقامات های ما نمیخوام که حقیقت باشه. منم در حیرت هستم. اگر که وقتی که مخمود یک انسان یا که ژورنالیست یا که یک انسان رو وقتی محکمه کنه باید به مول پیشنهاد کنه که در چی اساس ما بوره یا اغوا اندوخ همون انسان یا چی کار کرد.
Что-то не то сказали, поэтому правительство задержало. А так я, в принципе, не знаю.
Да, фикеранки и кошан, но хак. Но хак. برای که ژورنالیست یک نسخه برو دارد و در جمعیت در کور
اینش خبر ندارم. میدونم که محکم کردن و
все зависит от причины задержания. Если их задержали по закону, то закон при законе равны все. Значит, они должны нести ответственность за содеянное. Если бы их задержали по какой-то другой причине, ну, в смысле, по, как у нас сейчас часто вообще в европейских странах и в это выражаются по беспределу власти, то это другое совсем дело. Здесь они отвечают по закону.
تشکر. و حالا نظری شما رو میخوام بپرسم درباره این فکر و سخنهای ساکنان چی است؟ جناب قرشبایف از شما شروع میکنیم. مرحبا.
من گمان میکنم که این اشخاصی که پرسیده شدن معلوماتی همه جانبه درباره بازداشت و دعوت های ژورنالیست ها به نهاد های قدرتی ندارن.
تشکر. جمشید یورف نظری شما چی است؟ مرحبا.
مقامات هیچگاه از پیش خود با گفتی روسا اینیشیاتیو خودش قطعی نمیخیزد و گپ نمیزند که من فلان آدم رو بازداشت کردم با فلان اتهامات. این کار را همون ژورنالیستانی که در داخل همین حال موندند که کار میکنند اونها باید کنند. هم کسی به اونها بازداشت میشود اینا نمیروند پشت دری همون مقامات درخواست رسمی نمی نویسند، پشت در انتظار نمی شوند، نمی پرسند. البته مقامات هم می گوید که با ما مراجعه نشده است. چی سوالی که دارید، التماس به طرز خطی روان کنید یا اینکه انتظار شوید بعد 6 ماه ما در پرس کنفرانس با شما گپ می زنیم. عیب خودی همین جامعه ژورنالیستی هم هست گویه می شود. برای چی خبر نیست یکون معلومات نیست.
بله تشکر.
باری دیگر میخوام تاکید کنم که
یک سوال از آیا شما میدونید که همین اشخاصی که حال عبدالله غربتی مثال دلیر امامعلی دیگر ادوکاتشون کیست؟ نام ادوکات هم نور عقلا شما میدونید؟
ما میدونیم ادوکات اونها کیستن. ما میدونیم که وای کدام اقدام رو پیش گرفته است.
هیچ وقت شما میدونید
چرا گناهکار کردن از اروپا نشست
خیلی
اروپا نست زبروز می فرستانند یعنی درخواست اطلاعاتی می فرستانند. متاسفانه وقتی که از پرکراتور جنرال سرکرده تو وزیر کارهای داخلی به درخواست ژورنالیستی پاسخ نمی گوید در اینجا گناه ژورنالیستی است.
مجبور کردن
در یعنی نظام خودش نیاز به اصلاحات دارد. وقتی که
نظام خودش اصلاح نمیشه اگر
قانون قرار کرده است باید با قانون
در نظام
برابر باشه.
تشکر. و حالا میرسیم به پایان برنامه. این مهمانان ما نورالدین قرشبایف رئیس انجمن رسانه‌های مستقل تاجیکستان و جمشید یورف وکیل مدافع و رئیس بنیاد بزرگمهر بودند. تشکر بیننده.